بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 28/1/91.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا بحثي رو قرار بود من قبل از بحث شمول اخبار علاجی نسبت به موارد جمع عرفی ترک کنم، یادم رفت بحث ترتیب بین مرجحات بود. حالا به اجمال به این بحث اشاره می کنم، بعد به تکمیل بحث شمول اخبار علاجی نسبت به موارد جمع عرفی می پردازم. مرحوم آخوند فرمودن که ما ترتیب بین مرجحات قائل نیستیم، اگر مرجحات رو هم واجب بدانیم ترجیح رو، ترتیب بین مرجحات واجب نیست، بلکه ظاهراً اخبار علاجیه تنها در مقام بیان مرجح بودن این هاست، اما کدومشون مقدمه کدومشون مؤخره در این مقام نیست. اگر یکیشون مرجحی داشته باشه دیگری مرجح دیگری، باید به ادله تخییر تمسک کرد و حکم اون رو از این اخبار استفاده نمیشه. عرض کنم خدمت شما، این بیان مرحوم آخوند یه موقعی البته مرحوم آخوند یک شاهدی هم ذکر میکنه، میفرماید اگر ترتیب بین مرجحات لازم باشه باید همه اخبار ترجیح رو مقید کنیم به مقبوله عمر بن حنظله که ترتیب استفاده راوی اول گفته، بعد شهرت رو گفته، بعد موافقت عامه کتاب رو گفته و بعد مخالفت عامه. اینه که همه اخبار علاجیه به این ترتیب خواهد. خب بحث ما سر این بود که آیا ترتیب بین مرجحات لازم هست یا لازم نیست. مرحوم آخوند فرمودن که ظاهرن روایت های ترتیب رو داره اینها فقط در مقام به بیان اصل مرجحات، روایتی هایی که دو یا سه یا بیشتر از مرجحات رو ذکر کرده نمیخواد ترتیب رو بیان کنه، در مقام تعداد مرجحات و شمارش مرجحات هست. این ابتدایی میفرماید، بعد میفرماید که شاهد بر این مطلب این هست که روایت های زیاد دیگه ای داریم که هر کدومشون فقط بر یک مرجع یا دو مرجع اختصار کردن. اگر بخواهیم ما همه بخواهیم ترتیب رو لازم بدونیم، باید همه این روایات رو علی کثرتها ها مقید کنیم به مقبوله عمر بن حنظله که این امر بعیدی هست. بنابراین ترتیب لازم نیست، هر یک از مرجحات مرجحیت داره. اگر در یکی از دو خبر یکی از این مرجحات باشه در خبر دیگه مرجح دیگه باشه، اینجا باید مراجعه کنیم به اطلاقات تخییر و این اخبار ترجیح این مورد شامل نمیشه. خب اینجا دو مرحله بحث هست. یه مرحله این که اون روایاتی که دو یا چند مرجع را ذکر کرده ذاتن آیا دال بر هر لزوم ترتیب هستن یا نیستن؟ مرتبه دوم این که اگر ذاتن هم دال باشن آیا قرینه خارجی که مانع اخذ به این ظهور باشه وجود داره یا نداره؟ اما اینکه بگیم ذاتن در مقام بیان صرف مرجحیت این مرجحات هستن، این تنها در صورتی صحیح هست که ما بگیم این اخبار در مقام بیان نیستن و اهمال دارن، و الا اگر اطلاق این روایات رو بپذیریم بگیم در مقام بیان هستن، مثلا روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که در رساله قطب راوندی وارد شده ابتدا موافقت با کتاب رو مرجع قرار داده. این معناش این هست که اگر یک خبر موافق کتاب باشه اون مقدم است، ولو اینکه معارضش مرجع دوم که مخالفت عام باشه دارا باشه. این اطلاق اقتضای مطلب رو میکنه که این خودش همین معنی ترتیبه دیگه. همچنین این همین بیان رو در مقبوله عمر بن حنظله میشه ذکر کرد. ما وجهی نداره که ذاتن بگیم این روایات در مقام بیان نیستن. یه خصوص مقبوله عمر بن حنظله که تا امام علیه السلام سائل در واقع حیف و اخبار مختلف مسئله رو ریز ریز شروع میکنه طرح کردن و ذکر کردن. این که میگیم فقط در مقام اصل مرجحیت هست در مقبوله عمر بن حنظله به خصوص خیلی مستند. اما این که بگیم که اون قرینه خارجی آیا مانع اخذ به این ظهور میشه که مرحوم آخون اشاره فرمودن، به نظر میرسه اون هم ناتمام. توضیح و ذالک این هست که مقبوله عمر بن حنظله 5 تا مرجع ذکر کرد، 5 تا چیزی که یتوهم مرجعیت رو در این ذکر شد. اول اوصاف راوی. اوصاف راوی که گفتیم ما مربوط به حکمین هست، نه مربوط به شاهیه، اون که هیچ. دومیش شهرت رو ذکر کرد. سومیش موافقت با کتاب رو ذکر کرده. چهارمیش مخالفت با عامه رو ذکر کرده. پنجمیش مخالفت با قضات و حکام عامه. این 5 ببینیم آیا میشه اون اولی که هیچی میمونه اون 4 ببینیم آیا میشه اون 4 روایت دیگر رو به این 4 مقید کرد. در مورد
نه بحث اینه که حکیم در حکمه این ما دیگه کاره ای نیستیم، تشخیص با حکمه اینه. در ابتدای مرحله هر یک از حکمه این که اوثق و اصدق و عدل بود قولش مقدمه، قول مختلف کار نداریم. اگر نه اونا مساوی شدن قول حکمین هیچ میشه، ما دیگه از این به بعد ما اصلیم و مستند از این به بعد. و الا قبل از این که به اصطلاح در ابتدا اگر بتوانیم قول منجهات رو یکی از اینها رو مقدم بداریم دیگه وقتی به این بعد اون باید مقدم بشه که به منجهات دیگه کار نداریم. به تعبیر دیگه در روایات دیگه که اوصاف راوی رو ذکر نکرده به خاطر این که بحث حکومت مطرح نیست، تنازع مطرح نیست، مستقیما میخواد ترجیح یک روایت بر دیگری رو مطرح کنه و مشکلی نداره.
چون اگه خود عدالت
و
رعیت رو
مثلا بحثی
داشتن خیلی کاشف بدونیم بگیم این کمک میکنه به اون حکم در کشف روایت صحیح‌تر و روایت درست، اگه نوری داره یه
حالا اونو بحثش گذشت اون که آیا در مقام
آیا میشه الغا خصوصیت کرد از مقام قضا یا نمیشه؟ قبلا گفتیم نمیشه الغا خصوصیت کرد. خب عرض کنم این اولیش. دوم شهرت هست. ما شهرت رو گفتیم که مراد از شهرت مقطع الصدور هست، ترجیح مقطع الصدور بر غیر مقطع الصدور، اینجور معنا کردیم. گفتیم با توجه به تعلیل شهرت از باب مثال به یه معنا هست و خصوصیت داره. خب حمل سایر روایات با بر این که یا هر دو دسته مقتوع الصدورن یا هر دو دسته مذموم الصدور هستن حمل مستبدی نیست، چون در اموری که مشهور اگر باشند و امثال اینها معمولاً روایاتی که دو دسته روایاتی که هست هر دو دستش زیاد هستن هر دو مقتوع الصدور میشن. در اون جایی که مشهور نباشن خب روایات کمی باشن هیچ کدوم، اما اینکه یه دسته زیاد باشن یه دسته کم باشن خیلی زیاد نیستن همسالی ما. شما مثلا فرض کنید در بحث اینکه زوال حمره مشرقی یه ملاک هست یا استتاره قرص ملاحظه بکنید این هر دو دسته اشتهار دارن، یا اینکه فقط یه دسته روایات اشتهار داشتن دسته ای که اشتهار نداشته باشن خیلی زیاد نیست. پس بنابراین حمل سایر روایات، اخراج این مورد از سایر روایات و حمل روایات بر صور متعارفه که یا هر دو دسته قطعی هستند قطعی و صدور هستند یا هر دو دسته ظنی و صدور هستند چیز مستبعدی میمونه. بحث موافقت کتاب، ما گفتیم اونی که مرجح هست این که یکیشون موافقه کتاب باشه یکیشون مخالف کتاب باید باشه، هم موافقت باید باشه هم مخالفت، یعنی باید کتاب دقیقاً اون مطلب رو ذکر کرده باشه، یکیش موافق باشه یکیش مخالف باشه. با توجه به این که ما قبلا این اشاره کردیم که اکثر عمومات کتاب در مقام بیان تمام استثناها نیستن، مطلقات کتاب در مقام بیان خصوصیات نیستن و تعارضات عمدتاً در کلیات نیست در جزئیاته، این که یک خبر موافق کتاب باشه یک خبر مخالف کتاب باشه خیلی زیاد نیست، خیلی زیاد نیست. اطلاق مقامی هم باشه مخالفت درست نمی کنه، اطلاق موافقت رو درست میکنه، ولی چیزی که یعنی اگر آیه قرآن یه مطلبی رو گفته باشه یه روایتی وجود داشته باشه که برخلاف آیه قرآن باشه این مخالف کتاب حساب نمیشه، چون مثلا اطلاق نداشته، مانع انعقاد اطلاق. روایتی که مخالف آیه قرآنی هست که در مقام بیان نیست این مخالف حساب نمیشه دیگه. موافقش یه جوری توجیه میکردیم، میگفتیم اینجا رو به اصطلاح
بیان شد و
نمیشه، نه نه با اون بیانی که میگفتیم جایی که سکوت متکلم از بیان غیب حساب نمی کنه، بیانی که قبلا گذشت که جزء الله ولو جزء الله سکوت هست، چون آیه قرآن دال وجودی عدم ذکر مخصص دال عدمیه، میشه این روایت رو موافق کتاب طلب کرد، اونا بحثش گذشت. ولی بحث عمدتاً این هست که مخالف کتاب، فرض کنید یک روایتی میگه حواف فلیتوفو بالبیت العتیق، یه روایت میگه که طواف باید در محدوده باشه، این مخالف کتاب نیست، چون کتاب خودش در مقام بیان خصوصیات نیست، در خصوصیات رو خصوصیت نداشتن در صورتی اثبات میشود که روایتی برخلافش نباشد، روایتی که خصوصیت اثبات میکنه مانع اصل انعقاد اطلاق مقامیه، اصل ظهور در اطلاق رو از بین میبره اطلاق مقامی رو. پس مخالف قرآن میتونه مثلا اطلاق لفظی که نداشته که مخالفش تلقی بشه. بنابراین غالب موارد موافق، این که یک خبر موافق کتاب باشه یک خبر مخالف کتاب باشه ما نداریم. پس چرا در پاره از روایات به بحث موافقت و مخالفت کتاب اشاره نشده، حمل میشه بر متعارف که متعارف موارد بحث موافقت و مخالفت کتاب مطرح نیست. میمونه دو تا مرجح دیگه، یه مرجح موافقت با عامه، یه مرجح موافقت با حکام عامه و قضات عامه. خب این دو تا هم اینکه چرا مثلا در روایت قطب راوندی عبدالرحمن بن ابی عبدالله این دو تا رو از هم تفکیک نکرده، خب خیلی راحت هست. اینا هر دوشون اولا معمولا اون چیزی که موافق عامه است موافق نظر حکامش هم هست. اینی که تفکیک بین این دو تا مرجح دو تا ضابطه تفکیک زیادی نیست، علاوه بر این که روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، یعنی در واقع روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله رو ناظر به نوع موارد بگیریم که اون چیزی که موافق عامه است موافق حکام و قضاتش هم هست و اونی که مخالف عامه است مخالف حکام و قضاتش هم هست و اون دوتا ضابطه در همدیگه منطبق هستن، خیلی طبیعیه. بنابراین نه یه ضابطه است، در نوع موارد یه ضابطه است، در قالب موارد یه ضابطه است. هم میکنیم در موارد قالب که این دو تا ضابطه بر هم منطبق میشن. در واقع محصل عرض ما این هست که مقبوله عمر ابن حنظله ریزکاری ها رو بیان کرده، مقصد در مقبوله عمر ابن حنظله اعم از متعارف و غیر متعارف هست، در سایر روایات خصوص متعارف هست. حالا این متعارف رو باز یه چیزی مثل روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله یه مقدار اوسع کرده، موافقه و مخالفت کتاب رو هم درج کرده. یه سری روایت دیگه مثلا روایت هایی که فقط مخالفت و موافقت عامه رو مطرح کرده، اون دیگه خیلی خیلی متعارف ها رو بیان کرده. جمع بین این روایات خیلی جمع راست پوسکنده و صافی هست.
فقط قرآن گفته
چیه؟ فقط قرآن نداریم،
کم کار برده
نداریم، مثلا روایتی که جزء مرجحات فقط قرآن گفته باشه نداریم. اونی که هست روایت عرض بدویه، روایتی که فقط موافقت و مخالفت کتاب رو ذکر کرده باشه نداریم. بنابراین جمع بین اون ادله خیلی جمع پوسکنده است. حالا مقطع نظر از این که ما کلن از روایت های مرجحات فقط دو روایت از جهت سندی معتبر نیستیم، مقبوله و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و جمع به اینان هم. حالا منهای اون جهت من عرضم این بود حتی اگر این جهت هم بگذاریم کنار، روایت های ضعیف و سند دیگه مرسلات رو هم پشت وسط بکشیم، جمع بین روایت های اون مرجحات خیلی جمع پوسکنده و ساده ای هست. این که به نظر میرسه که ترتیب بین مرجحات لازمه و خیلی بحث خیلی سختی در اینجا اونم همینه، یعنی نوع این مرجح در جایی هست که یکی از دو خبر مقتوع صدور باشه یکی از دو خبر مذموم صدور باشه و در قالب موارد یا هر دو خبر مقتوع صدورن یا هر دو خبر مذموم صدورن. باز اونم حمله متعارف میکنیم، اون روایت هایی که این ضابطه رو ذکر نکردن
یعنی ناظر کم استفاده
است. اون روایاتی که این ضابطه رو ذکر نکردن ضابطه های
روایت دیگه
چی؟ تو هیچ روایت دیگه ذکر نکرده. این که تو روایت دیگه ذکر نکرده چون اون روایت ها ضابطه های پرکاربرد رو ذکر میکردن. این ضابطه در واقع مقبوله عمر ابن حنظله خواسته تمام ریزکاری ها رو هم بیان کنه، ولی سایر روایات در مقام بیانه. ببینید شما کتب فقهی رو نگاه بکنید، بعضی کتب فقهی هست کلیات بیان کردن، مختصرات اصناها و غیر قویدو اینا کار نده. بعضی کتاب های فقهی یه مقدار بیشتر هست، علامه هلی نگاه کنید کتاب های مختلف فقهی داره، بعضی کتاب هاش یه مقداری از مقاله فقهی رو بیان میکنه، بعضی وقتی که بزرگ پرتیسترش میکنه گسترتر میکنه، بعضی گسترتر تمام ریزکاری ها و همسالی همینجوره در مقام بیان احکام ائمه معصومین گاهی اوقات با توجه به مخاطبی که وجود داره ضابطه های پرکاربرد رو فقط بیان میکنن. بعضی وقتا یه مقداری بیشتر ضابطه هایی که یه مقداری کاربرد داره اونو هم بیان میکنن. گاهی اوقات تمام ضابطه ها رو، ولی ضابطه هایی که خیلی نادر هم کاربرد داشته باشه اونها رو بیان میکنن. بنابراین مقبوله عمر ابن حنظله اتفاقا حمله بر متعارف جز روشنترین جمع عرفی هاست، از جمع عرفی هایی که خیلی روشنه، یعنی اطلاق و تغییب ها خیلی هاش خیلی روشن نیست، تخصیص ها خیلی روشن نیست، ولی حمله متعارف جز روشنترین جمع عرفی هاست که خیلی بی‌دغدغه است و امثال این ها. خب این محصل بحث تذکیه نمونه بچه.
اما این نکته رجالی از این استفاده نمیشه که مثلا عمر بن حنظله یکی مخاطب همچین حدیث تفصیلی و اینا قرار گرفته خودش یک
بله ما نه عمر بن حنظله پیداست که یک آدم به هر حال چیز هست. تو بعضی روایات هست که عمر بن حنظله رو امام میفرسته که برو به زراره مثلا فلان مطلب رو بگو، واسطه بین امام و زراره هست، شخصه به هر حال برجسته‌ای بوده، شخص کمی نبوده در انت رسولی الا زراره تو اون روایت هست، اون رو به عنوان پیغامبر برای فقیه برجسته مثل زراره قرار دادن، خودش نشانگر اینی که خیلی چیزها رو میدونسته و امثال اینها. او روایت های عمر بن حنظله مراجعه کنید، روایت های دقیق، روایت هایی که به جزئیات پرداخته کاملا وجود داره. خب بگذاریم بحث بعدی ما، بحث این بود که آیا در موارد جمع عرفی بله
ما روایت
تنجیم
نداره
که دارو تصویش نه مرفوعه زراره فقط هست که اون از جهت سندی معتبر نیست. مرفوعه زراره بذارید کنار، مرفوعه زراره اساسا مشکل سازه اینجا. مرفوعه زراره تو کل این بحث اگه مرفوعه زراره رو بذاریم کنار که مشکل ساز است، بقیه چیزها جمع کردنش خیلی ساده است. من آقای سرزی بحث مفصلی در مورد نحوه جمع بین مقبوله و مرفوعه و امثال اینها مطرح کرده، خیلی هاش تکلفات است، من دیگه وارد اون بحثاش نشدم که چجوری بین مقبوله و مرفوعه جمع بندی کرده. عمده اینه که مرفوعه سند معتبری هم نداره و اصلا تعبیری که در مرفوع هست، تعبیر متعارضان، تعبیری هست که در هیچ روایتی سابقه نداره، تعبیری که در اون دوره هست مختلفان تعبیر میکردن، کتابهای چیزی هم که یونس بن عبدالرحمن و به نظرم ابن ابی عمیر کتاب دارن در مورد متعارضین، الغول فی الخبرین مختلفینه، اونا هم تعبیر، اون تعبیرهایی که اون موقع شایع بوده خبرین متعارضین نیست، خبرین مختلفین. این خود اون تعبیر روایت عبدالرحمن بن ابی روایت زراره هم این مخالف این مطلب هست. حالا که پرانتز این نکته رو عرض بکنم، این جمله معروفی که معروف هست امام زمان به امام مهدی اصفهانی فرمودن طلب المعارف من غیر طریق نا اهل البیت مسابق لانکارنا، خب یکی از اشکالاتی که به این روایت مطرح شده اینی که تعبیر معارف، تعبیر مسابقون، تعبیرات عصریه، تو روایات هیچ معارف به این لفظ و به این اصطلاح وجود نداره و معارف معنای دیگه است، به این معارف به اصطلاح این خب چیز نیست. خب این رو آجا توی همین جاری از دریا جلد دومش من تو جوام شنیده بودم، این رو اونجا از ایشون نقل شده که در واقع میخوان به این فهمی نه اشکال نداره، امام زمان زمان فعلی داره صحبت میکنه، تو زمان فعلی کلمه معارف و مسابق مرسومه،
لازم نیست من غیر طریق نه
من غیر طریق نه اهل البیت حالا من غیر طریق نه امام، این که در زمان 1300 سال قبل کلمه معارف و مسابقون مرسوم نبود این اشکال نیست، امام زمان خب الان دارن صحبت میکنن با اصطلاحات امروزی صحبت کردن، گیری نداره که این بخوایم این رو تعریف قرار بدیم. ولی این بحثا در بحث مرفوعی زراره نمیاد، چون مرفوعی زراره فرض اینه که میگه زراره این مطلب رو گفته، روایات زمان معصوم علیه السلام رو داره حکایت میکنه، نمیگه که زمان علامه حلی امام زمان علیه السلام این مطلب رو فرمود که اون مشکل نداشته باشه. اینی که به کار بردن کلمه متعارض یکی از معیدات ضعف این روایت هست، منهای بحث اینکه این سند نداره و مرسل است و امثال اینها، منهای اون جهت این خود این واژه هم جزء مبعدات صدور این روایت.
این تشرفا رو که میگن بعضی تشرف واقعا اسم واقعی رو میگن، بعضی مثالی رو
اصلا تشرف جسمی مثالی میگن بیشتر ادراکات خود طرف یک تأثیر گذاره. حالا دو مقام چیزش نیستن که چقدر اعتبار داره چقدر اعتبار نداره، اوناش یه بحث دیگه هست که نه در اون که در خواب نبوده، در بیداری بود، اون که مطرح هست در بیداریه. حالا من در مقام صحت و سقم اینجور ادعاها نیستم، میخوام بگم این اشکال که تعبیر معارف و مسابق و این جور تعبیرات به کار رفته این رو قرینه قرار بدیم، این قرینه نیست. حالا ذاتن اون قبوله یا قبول نیست اوناش، حالا اوناش نه، اون یه بحث دیگه است که چه مقداری اساساً این جور تشرفات، این جور کرامات، این جور چیزها حجیت داره و امثال اینا، خودش بحثی است در جای خودش باید مطرح بشه. خب بنابراین بحث این بود که اگر مرفوعی زراره رو بذاریم کنار که چیز هست، جمع بین سایر روایات مشکل خاصی نداره. میمونه بحث بحثی که دیروز آغاز کردیم، اون اینی که آیا موارد جمع عرفی مشمول اخبار علاج هست یا نه. مرحوم آخون فرموده بودن که، یعنی اصل کلام از مرحوم شیخ فرموده بودن که عرف متعارف چون در موارد جمع عرفی تحیر ندارد، بنابراین اخبار علاجی هم مخصوص به مواردی هست که تحیر باشه، منشأ سؤال مصرح یا سؤال مزمری که روایت برای پاسخ به اون سؤال صادر شده رفع حیرت مخاطبین هست. امثال این محصل فرمایش مرحوم شیخ بود که مرحوم آخون یه انقلت و قلتایی در موردشون مطرح فرموده بود. ولی من اصل این قضیه میخوام ببینم آیا واقعا این که در موارد جمع عرفی حیرت نیست مطلب درست هست یا درست نیست. اصل صغرویه هم مطلب رو تنقیح بکنیم، این مفروغان هم گرفته شده که اینجا ها حیرت وجود نداره. نه لفظ روایت نیست، بحث اینه که منساق از روایات این هست که برای دفع تحیرات میگه چه کنیم، گیر کردن، موندن، کیفه نست، نه اون لحن روایات، لحن سوالات این هست که ما اینا اختلاف داره، ما که نمیدونیم از یه طرف باید تسلیم به قول معصوم باشیم، از یه طرف این روایات مختلف هست، چه بکنیم. به قول معروف لحن روایات این هست که چه کنم افتادم و این اینجوریه. ولی اصل این قضیه که واقعا آیا در مواردی که جمع عرفی مطرح هست همینجور هست که این آقایون فرمودن. ببینید ما در دو مقام بحث رو میخواییم دنبال، یکی این که اگر دو روایت قطعی و صدور باشد آیا جمع عرفی جمع عرفی میکنه. اینجا احتمال دیگهی که مقابل جمع عرفی هست احتمال حمله بر تقیه هست. ببینید اگه دو روایت قطعی و صدور باشه، یک عام میداریم یک خاصی داریم، هر دوم قطعی صدور. عام عمومش موافق عام عامه باشه، مقدر مخالف عامه باشه، خاص موافق عامه باشه. آیا اینجا ما خاص رو حمله بر تقیه کنیم لموافقت للعامه، یا عام رو از عمومش رفعیت کنیم به قرینه خاص؟ یعنی آیا تصرف در دلالت عام کنیم یا در جهت صدور خاص؟ امر دایره بین این دو جهته. آیا اینجا عرف متعین می داند تصرف در دلالت عام را، یا اینکه تصرف در خاص رو هم مطرح می‌کند؟ این یه مرحله که حالا اول در این مورد این مرحله صحبت می‌کنیم. یه مرحله دیگه این که اگر یکشون قطعی و صدور نباشه، حالا اصلا اون جهت رو هم فعلا تو این مقام دوم تر نمی‌کنیم، عام قطعی و صدور و خاص ظنی و صدور، آیا اینجا به قرینه خاص ولو ظنی و صدور است در عام دلالت عام تصرف میکنند، یا اینکه نه به قرینه قطع به صدور عام خاص رو کنار میگذارن؟ اینم مرحله دوم مقام دوم بحث.
و اول هر دو مضمون صدور باشن رو هم میگیم.
حالا صورت اول رو ما فعلا تو قطعی و صدور مطرح میکنیم، البته غیر از این دو صورتی که میگم یک صورت های تلفیقی دیگه هم وجود داره که حکمش تقریبا از همین صورت ها به دست میاد. اونا رو حالا من اختصاص میدم به این دو صورت که احتمالات سنایی هم باشه، که این مقدار بحث رو ساده تر بتونیم بحث کنیم، بعد اون بحث رو نسبت به صورت های دیگه تصرفی.
پس این جمعورفی لام تاییه که شما تعبیر فهمده فقط من
نه اصلا بحث
دلالت
هست. آره دیگه بحث دلالت هست، اونی که بعدا میخواییم بحث کنیم اونه. خب ببینید اینجا اول در قطعی و صدور بحث کنیم. اگه دو تا روایت قطعی و عام قطعی و صدور و خاص قطعی و صدور هست، آقای صدر این مطلب رو مطرح کردن، اصلا گفتن جمع عرفی رو ایشون اصطلاحا گفتن دو جور مثلا جمع عرفی داریم، جمع عرفی به لحاظ مرحله دلالت، جمع عرفی به لحاظ جهت صدور. بعد گفتن جمع عرفی به لحاظ دلالت مقدم هست بر جمع عرفی به جهت جهت صدور، و نکتش رو هم این دانستن که شیوع بیشتری داره، نکتش رو هم این دانستن. و آیا واقعا همین شده؟ تخصیص عام از تقیه آمیز حرف زدن بیشتره؟ چون که تقیه هم یکی از چیزهایی بوده بسیار شایع بوده، فضای یه نکته رو گاهی اوقات خلط میشه. ببینید یک فضای عرف متعارف هم در عرف متعارف هم تقیه به اون معنا مطرح نیست، و یک فضایی که ائمه معصومین در این زندگی می کردن که نسبت به اولیات مطالبشون هم مربوط بودن تقیه میکنن. یک کسی نقل کرد مرحوم آقای داماد یه موقع این روایت رو میخوندن که امام صادق به خلیفه عباسی یا امیرالمومنین خطاب کردن، گفتن آقای داماد گریه کردن. چه شرایطی بوده که امام صادق به خلیفه مجبور میشه یا امیرالمومنین؟ برای شرایط بحرانی بوده دیگه، شرایط ساده‌ای نبوده که اون شرایطی که به هر حال همه خشوم‌ها و فشارها روی دوش ائمه معصومین بوده، و ائمه معصومین هم حفظ جان خودشون و حفظ جان شیعیانشون و حفظ کیان تشیع رو، تمام اینها رو احساس میکردن و وظیفه خودشون میدونستن. اینجور نیست که حمله به تقیه خیلیش نادر باشه، به طوری که بحث تقیه جز شعار شیعه تلقی میشده. یکی از انتقادات جدی که به مذهب شیعه میکردن اینا نمیدونم گفت این مذهبشون مذهب تقیه است، اونها این به دلیل شیوع تقیه در کلمات معصومین علیهم السلام بوده. خیلی روشن نیست که حمله به تقیه نسبت به تخصیص عام کمتر باشه. حالا این یه نکته. یه نکته مهمتر این هست که اساساً مشکل ما در تخصیص عام اینه، یه مشکل عامی که قبلا هم ما در جمهوری مطرح کردیم که خواستایی که ما الان خارجن داریم غالبا بعد از وقت عمل به عام صادر شده. یک عام می‌داریم مثلا از پیغمبر صادر شده، خواستی از امام هادی علیه السلام وارد شده. اینا رو چی کار بکنیم؟ اینها عرض کنم خدمت شما، ما گفتیم که مهم پاسخ اصلیش این هست که ما از خاص میفهمیم که یا متصل به عام یک قرینه بوده که این مورد خاص رو شامل نمیشده، قرینه حالیه مقالیه امثال اینها، یا اصلا اون زمان عام این فرد خاص رو نداشته به خاطر همین انصراف داشته به غیر این فرد خاص، یا به نحو منفصل ولی قبل از وقت عمل، حکم خاص به هر حال بیان شده بوده و اون خاصی که حکمش بیان شده بوده به دست ما نرسیده. خب اینجا بحث رو باید این شکلی مطرح کرد، احتمال عدم رسیدن خاص که به عنوان قرینه متصله بوده یا قرینه منفصله قبل از عمل، این احتمالش قوی تره یا احتمال اینکه قرینه به اصطلاح تغییر کرده باشن؟ مرحوم شیخ اینو خیلی مستبعد میدونه که قرائن متصله نرسیده باشه، خیلی بعید قرائن متصله نرسیده باشه. البته اونا قرینه منفصله قبل از وقت عمل رو خیلی مطرح نمی کنن. بس این هست، اینا میخوام بگم که این که مثلا این احتمال رو که ما حالت تقویت میکردیم گفتیم قوی ترین احتمال همینه، بعضی این احتمال خیلی مستبعد میدن میگن بسیار بعیده. حالا ما اینقدر بعید نمیدونیم، ولی بحث اینه که اینقدر بعید هم نمیدونیم آیا این احتمال احتمال متعارفتریه یا حمله بر تقیه. خیلی روشن نیست که حمله بر تقیه از جهت احتمالی احتمال کمتری داشته باشه نسبت به این احتمالاتی که یک قرینه متصل به کلام بوده و عام از اول ظهورش منعقد نشده بوده، حالا یا به خاطر قرینه یا به خاطر انصرافی که داشته، یا ظهورش منعقد شده بوده قبل از وقت عمل خصوصیات و تخصیصات رو ذکر کرده بودن. احتمال عدم انتقال قرائن متصله یا منفصله مغیره معنای عام، این احتمالش بیشتر از احتمال تغییر نیست. بنابراین این که بخوایم بگیم حتما باید حمله به چیز بکنیم این اشاره نیست. خب حالا یه نکته بگم بحث رو تموم بکنم. این ممکنه بگید که سیره علما برخلافشه، این مثلا درست نیست. شیخ طوسی خیلی جایی که خاص و عام داره، خاص هم رو تغییر میکنه، تو تهذیب و استفساد ببینید شیخ هم تصریح میکنه که ایشون جمع عرفی رو، یعنی به یه سری از مرجعات و اینها هست، این مرجعات رو قبل از جمع عرفی هستن تو مقدمه استفسار ذکر کرده. در واقع عملش هم همینه، شما مراجعه کنید تو تحصیب استفسار، من نکرد مراجعه کنم مواردش رو عرض کنم، مراجعه بکنید نحوه عملی که شیخ طوسی داره حمله به تقیید دقیقا جز چیزای کنار و چیزی جمع دلالی ذکر کرده، چند وقت ذکر میکنه، ممکن حمله به تقیید کنه، ممکن این وقت رو ذکر بکنه. پس بنابراین این که ما بخواهیم بگیم که اون بیانی که مرحوم آقای صدر دارن که این شایع تره، این مطلب ناتمامه. حالا چه باید بکنیم؟ فردا ان شاءالله در موردش صحبت می‌کنیم. یا